بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه. باب القرآن ماهو حدیث ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. حدیث ششم عن الأسبغ بن نباتة قال لما وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام على الخوارج ووعظهم وذكرهم وحذرهم القتال قال لهم ما تنقمون مني. حضرت امیر علیه السلام وقتی که با این خوارج روبرو و مواجه شدن دیدن اینا یه مش آدم هایی جن که گول خوردن، سقیفه و اصحاب سقیفه و منافقین و کفار و اینا رو گولشون زدن، بلا فاصله شروع نکردن به کشتن اینا و قتل و غارت اینها، بلکه شروع کردن به وعظ اینها، شروع کردن به هدایت اینها، به ایقاظ اینها، به بیدار کردن اینها.
فرمودید اینا رو با بقیه فرق
داشت؟ نه، الان میخوام بگم که اینا رو با بقیه فرق نداشتن. یه نکته اینجا هست که اینو اتفاقا اگر رفقا تحقیق کنن روش، یک متن جالبی تنظیم کنن، مدارکش هم پیدا کنن، فکر میکنم چیز خوبی در بیاد. وقتا شما که قلمتون هم خوبه، نه که البته بقیه قلمتون خوب نباشه. خدمت شما عرض شد که یک مرتبی رو ما باید هم دیگه جدا کنیم. ما در واقع با نواصب، با خوارج، با منحرفین، با مخالفین، با اون زلالتشون و انحرافشون و گمراهیشون با اون مخالفین، نه با شخصشون. شخص اینا رو همیشه باید مورد تفقد قرار داد، همیشه باید مورد توجه قرار داد و تا جایی که میشه اینا رو به راه آورد با انواع محبت، با انواع ملاتفت، با انواع اینا، چون خدای تبارک و تعالی کل بشر رو خلق کرده، فطرتاً اینها را عاشق خوبی قرار داده، به همون فطرتی که انبیا احیا میکنن، نه اون غریزه که عرض کردن که حیوانیته، که اگه متوجه بشن خود به خود میان به طرف حق و عدالت. و اینها همشون مخلوق خدا هستن، خدا همه رو دوست داره، از حیث این که او رو خلق کرده دوست نداره اون بره به جهنم، اون میاد به خودش دشمنی میکنه، خودش به جهنم میکشونه. بله، یه جایی هست که دیگه عناد 100% شده، طرف هم بیج عنوان نمیخواد زیر بار بره، کمک کردن به او، ملاتفت به او هم به خودش یا دیگران مضره، اونا قطعا استثناست. ولی اینی که ما مثلا روایاتی دیده باشیم که مثلا کفار اینا چنین و چنانن، یا قرآن بگه با کفار بجنگید، یا نمیدونم خدمت شما عرض شد نواسب و خوارج چنینن چنانن، دشمنان ما خبیثن از کلب فلانترن و و و اینا، حتی در نواسب و خوارج باید ما اینا همیگه تفکیک کنیم، اون جهت نسل و عداوت دشمنی را باش دشمن باشیم، ولی اون جهت قابل اصلاحش رو که این یه آدمیه مثل بقیه، کل مولودن یولد علی الفطره، اینم مثل بقیه به دنیا آمد، اینها سلام علیکم، گمراهش نکرده بودن، بدبختی نکرده بودن، بیچارش نکرده بودن، ما اینجوریش کردیم یا پدر مادرش اینجوری کردن و اینو سعی کنیم که نجاتش بدیم. لذا اهل بیت علیهم السلام شواهد یا تو روایت جمع بشه که اون ناسبی آمده به امام مجتبی علیه السلام، هر چی دلش میخواد میگه، این همه اهانت میکنه. امام سجاد در کمال ملاتفت و مهربانی برش میگردونن، مثلا یک نمونه اینه. یا مثلا تو قصه مروان ظاهرن که اون همه خباست به خرج داد که دیگه اهدا عدو و اهل بیت بود، چنین بود چنان بود، وقتی که به اینجا مثلا حکومت عوض شده یا چی شده، حالا اون داستانش دیگه سر جای خودش، حضرت به زن بچهش میگن حتی پناه میدن باقی دارن مثلا ببرن بچه تو اونجا تو باقی من مثلا محفوظ باشن، یا خودش میاد مثلا از حضرت میخواد آقا اگه شما فقط کمک کنید و الا بعد من انتقام میگیرن. بعد حضرت حتی بزن بچهش پناه میدن. حالا این داستانا رو من الان ریزش وارد نیستم، شواهد باید جمع بشه. یا خود مروان ظاهرن یا حاکم یعنی میدونه همون مدینه کی بوده خیلی بعد نویز ظلم کرده بوده، بعد یکی بعدی که میاد اینو میندازه اونجا میگه بیاد انتقام بگیر، یکی میاد آب دهن میده فوش نه سنگ میزنن. نوبت امام سجاد علیه السلام ظاهرن میرسه، حضرت که میان مردم میگن دیگه این آقا چه انتقام بگیر، نه حضرت اومد مثلا اینا رو که اهانت های اونا رو چیز کرد مثلا کمی اینو ملاتفت کرد فلان کرد، حالا که این افتاده که ما نمیخوایم از اون انتقام بگیریم، ما نمیخوایم، ما قصد ما هدایت. حالا این قضایی من میگم ریزه شاید دارم غلط میگم ها، یعنی همینجور چون یه مقدار تو ذهنم هست دارم من به اینا اشاره میکنم. یا مثلا حضرت امیر علیه السلام با ابن ملجم که میدونن اشغل اشقیاه اصلا اظهار دشمنی نمیکنن، هی ملاتفت میکنن، هی سعی میکنن که یه کارش کنن که برگرده از اون خباستش دست برداره، شقاوتش دست برداره. حتی ظاهرا بعدش میفهمن که خیلی سعی کردم که تو به شقاوت نیفتی ولی خودت نخواستی. این تا آخر لحظه هی اون شخص رو، شخصش رو به ما و شخص چیه مورد ملاتفت قرار میدن، مورد محبت قرار میدن. هیچ چیزی بهتر از محبت و ملاتفت کسی از گمراهی نجات نمیده. حالا مثلا شما بیای صدم دشمنی کنی و چی فایده ای داره؟ او خدا روزی قیامت هر کی بخواد عذاب کنه خودش میده چطوری عذاب کنه. ولی در دنیا یا اون مثلا روایت من نمیدونم که داره که مثلا حضرت نیمه شب میرفتن مثلا برایشون قضا میذاشتن براسترشون، بعد طرف میگه آقا اینا مگه اینا دوستان شما هستن، اینا شما اصلا میشناسین؟ بعد فرمودن که مثلا اگه اینها اصلا مؤمن بودند و اینها که ما چی واسیناهم فهم بالملح بالفلان. حالا اینم باز میگم متن یادم نیست، به همون سنی ها، به همون آدم های مستضعف، به همون آدم های فلان که بماند، به نواسه و خوارجی
حضرت اینا دارم گلنی
لعمل کن من القالی. آره خلاصه اگر یه چیز اینجوری ترتیب داده بشه، بعد خیلی از دوستان اهل بیت متاسفانه خیلی در این جهت افراد و تفرید میکنن، به شدت برخورد میکنن. کسانی رو که میشود هدایت کرد، کسانی میشه با ملاتفت برا آوه آه یه لیوان آب دست یه نفر بدی که اصلا اهل بیت رو نمیشناسه، حتی اومده ناسزا میگه. ولی اگر البته این کمک تو او را در عنادش کمک میکنه، پافشاری بیشتر میکنه، یا مردم نسبت به این ناسبی بودن مثلا بی تفاوت بشن، خب اون قطعا با اون هدف اصلی که در تعارضه. آره عناوین انسان اینجوریه. و الا اگه اینجور شما میتونی این کار رو بکنی، حتی نسبت به ابن ملجم بعد از شهادت حضرت، یعنی بعد از اینکه حضرت ضربه زدن، چقدر تاکید میکنن که به قضاش برسین، به آبش برسین، به نونش برسین، فلان حرفا. خلاصه شواهد بسیار زیادی ما داریم در روایات، و چه بسا که عقلا هم همین باشه که ناسبی رو به خاطر نسبش و عداوتش دشمن بدار و سعی کن که از اون جهت مردم بهش تمایل پیدا نکنن. ولی اینکه تو بخوای با یک لیوان آب بهش میدی، با نمیدونم یک کمکی میکنی و احسانی میکنی، همونش که اهل بیت علیهم السلام میکردن، اگر لوازم فاسده ای نداره، این اولویت داره، این در قدم اول. و اگر مثلا این همه تو کانال ها تو نمیدونم فلان شروع میکنن به هر گونه مثلا اهانت، به هر گونه فحاشی، طرفی رو که خب واقعا جا داشت مثلا آدم ملایمش کنه، نرمش کنه، به حرف و گوش بده. و تو قرآن داره که دیگه مثلا الذی بینک بین و عداوه
ادفع بالتی هی احسن.
عداوه دیگه دشمن پیغمبر ناسبیه، ولی اون بد میکنه تو باش چه ملایمت به خرج بده. حتی پیغمبر چطور درباره مشرکین صبر کرد، چقدر حوصله به خرج داد، چقدر اینها رو مثلا ان قومی لا یعلمون، اینا نمیدونن، اینا فلان. حالا لا یعلمونش عمه از این که تو جهل مرکبه یا نه، لا یعلمونه که خدمت شما شد دانستش، لا یعلمونه مثل یعنی یجهلون، یجهلون از باب عدم العلم نه عدم التعقل، عقل نداره، اگه عقل میداشت نمیاد با من پیغمبر که این همه برش زحمت میکشن و سعادت باشه بردم مثلا مبارزه مخالفت کنه. این اگه یک خلاصه متنی بشه و جمع آوری بشه و نوشته بشه و مخصوصا به دوستان اهل بیت علیهم السلام داده بشه، مقداری تعدیل بشه رفتارها که همون اخلاق اهل بیت علیهم السلام در این جهت درست شناخته بشه، این فکر کنم خیلی مؤثر باشه. اینو حالا من دیگه یادم میره توی دستور کارتون اگه موافق هستین با متنش و باز اشکالی ندارن یا اگه اشکالی بعد صحبت بشین اینا داشته باشین، پیگیر باشین، یکی از رفقایی که بتونه این کار رو انجام بده یا با همفکری یا به تنهایی این کار انجام بشه انشاءالله. اینجا هم حضرت امیر علیه السلام اومدن با همین خوارج، با همین هایی که اصلا علی رو با معاویه نعوذ بالله یکی میکردن، با امرئاتی یکی میکردن، حضرت اومدن با موعظه، با تذکر، با چی اینا رو چه دراه آوردن و برای غیر خیلی اثر داره. یعنی طرف ببینه که یه نفره که اومده به جنگ باید مبارزه کرده، تا جای تونسته محاربه کرده، الان که اسیر شده تو داری چقدر بهش مراتفت میکنی، مهربانی میکنی. یا مثلا در قصه عمرو بن عبدود ظاهرن داره که مثلا وقتی خواهرش اومد از این که حضرت امیر او رو مثلا سلبش نکردن، همین مثلا این مقدار عظمتش حفظ کردن در نظر خود کفار اینا، خواهرش چقدر منقلب شد، چی شد و مثلا چقدر تعظیم و تبجیل کرد که قاتل تو اگه غیر علی بود، من علی اونقدر عظمت داره که مثلا حالا میگم اینا هم قضاهاش من الان به تفصیل یادم نیست به غلط میگم. و خیلی شواهد داریم ظاهرن که اهل بیت علیهم السلام روایاتی را که در مذمت کفر و الحاد و نسب و شرک و اینا هست رو تعمیم دادیم به چی؟ به طرفش که میشود هدایتش کرد، جذبش کرد، ملاتفت کرد و اون قباحت فعل و عمل را سر جو خودش، اونو که نمیشه یک سر سکوزن اگه با نسب و با کفر و با الحاد با اینا تمایل به خرج بده، اینا کفر خودش نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نمیشه حالا یک کمی با ناسبی ها هم دوست داریم، نه، نسب و عداوت که با محبت خدا جمع نمیشه، اونا رو باید دشمن داشت، ولی این یکی تعدیل میشه
فعلشون که
هیچی،
خودشون رو هم باید دشمن داشت،
بله؟ غیر از فعل خودشون رو هم باید دشمن داشت بالاخره یا نه؟ خودشون رو باید دشمن داشت به جهت اون فعلش. لذا همین آدم وقتی که میاد یه دفعه شیعه میشه، گوشت و پوست و خونش و ایناش که نفس، همون نفسه، باباش نشد، برادرش نشد، همون آدمه. لذا این نفس خبیث تو که داره تو رو به دشمنی و عداوت با اهل بیت علیهم السلام وامی داره، اینو عوضش کن و اون رو با مثلا ما یه روایاتی مثلا داریم که اگر یک شربت آب مثلا به یک خدمت شما عرض شود که ناسبی داده شود، یا یک لبخند و تبسم به مثلا دشمن معلبه اینجوری اینجوری، خب اینا مشخصه خودشون لبخند زدن تبسم هم کردن، فرق میکنه. یعنی یک ناسبی را به ما هو ناسبی لنسبهی و لعداوتهی للعیمه علیه مسلم تو بیای چیه؟ تقدیر و تبجیل و محبت و اظهار لطف کنه، خب این که کفر خودش الحاد خودش نسبه دیگه، با محبت علیه جمع نمیشه. خلاصه حالا جمع بندی بشه و شبهات از طرف مقابل باز، چون اونا بعد خیلی میان شبهه میکنن، نه آو شما اینجوری شد اونجوری شد، نه، و خودش هم موجب میشه که نویسنده مورد اتهام کفر فاحشه اینا هم قرار بگیره. ولی فی المجموع اگه هم چه چیزی در بیاد و جمع بندی به شبهات هم پاتوق داده بشه و شواهد خیلی زیاد باشه و واضح. بله، اینا رو حضرت با اینکه ناسهی بودن، خارجی بودن، اون همه خلاصه سابقه داشتن، قضا دیده بودن، اومدن به جنگ حضرت امیر، باز حضرت این همه بهش لطف میکنن. یا حالا این با تو پرانتز مثلا عایشه با اون باطن و با اون فلان شاید یکی از جهاتی که چرا پیغمبر با عایشه ازدواج کرد، با حفصه ازدواج کرد، ابوبکر و عمر و نران، در این حال که تمام مطالب علینا پیغمبر گفته بود که اینا اینجا اینجا، ولی ببین عملا باز از حیث نزدیک شدن به اینا و نزدیک کردن میخواد اینا رو به تو وادار کنه، میخواد کاری کنه. همین عایشه خب بگه خب اینقدر پیغمبر لطف میکنه، اون ابوبکر و عمر اینقدر پیغمبر ما لطف داره، فلان فلان اینا. حالا لطفی که من عرض میکنم باز جهت کاملا مشخص باشه، یعنی این همین ازدواج رو میگم، همین مثلا قرب فیزیکی و همین اینا خودش علالی میتونه باشه، برای اینکه پیغمبر میخواد اینا رو از اون شقاوت ابدیشون نجات بده. خدا هیچ کدوم رو از مخلوقاتش رو برای جهنم خلق نکرده.
و این عنوان ثانوی اینجا الان آمده دیگه، الان خیلی خیال میکنن که پیغمبر
سیه گذاشته. بله اونها دوست داشته. نه اون سالسیه. دیگه افراط و تفرید نشه.
نه گفته اگه عنوان ثانوی نباشه دیگه اینجا قید زدید. ولی اینجا عنوان ثانوی بود، ولی حضرت کاری کرد که الان شده مستمسک اونا که
آقا اون ببینید عرض کردم اشتباه برداشت نشه از اینجور موارد. میگه علمت خودشون با نواسب خیلی مشکل نداشتن و ناصبی از شام آمد به امام مجتبی اهانت کرد، حضرت جوابشو دادن، محبت کردن. میگیم نه بابا، اون که ناصبی لنصبی رو که نمیشه که با محبت خدا جور در نمیاد.
وظیفه امام اون رحمت للعالمینه، اون خود هدایت
بشه، خود تعمیم بده.
نه نه اینو دیگه نمیشه. اگر این کار باطل باشه امام هم نمی کنه. ای کار درستیه؟
نه ما بعد از این واقع شدیم اینجوری حرف میزنیم. اگر هنوز که نشده، هنوز میخواد نشه، میخواد عایشه نشه، شما میفرمایید که داره میخواد هدایتش کنه، توبه کنه، میخواد اصلا نشه عایشه.
اصلا عایشه عایشه شده. خب همون عایشه‌ای که عایشه شده
خبر داشت که
شما از اول جلسه تصیف نداشتین، ولی موارد گفتیم دیگه، مروان شده بود، ولی وقتی که دیگه افتاد زیر دست و پا، حدا بعد نجاتش دادن. زن بچه‌شو گفتن برو تو باغ من بذار مثلا. که اینا نه ها؟
واسه توبه است دیگه، به هر حال تا توبه.
بارک الله احسن خدا پدرت و تایید ما کردی. ما هم همینو میگیم. ما هم میگیم همیشه باید اینها را چه؟ به صرف این که اینها دیگه تو اون خطن هرچ میتونیم بدی کنیم. خود بدتر میشه که تو سعی کن اون رو بهترش کنی، برش گردونی و خلاصه اینجوری.
تا جایی که تایید مذهبشون نشه،
آره تایید مطلبشون نشه، تایید مذهبشون نشه، دیگران سوء استفاده نکنن و به سوء استفاده نیفتن. خودش به خدمت شما شد که به غرور همین اقراء به جهل نشه. اینا دیگه باز همه استثناءاته، در حدی که انسان بتونه کسی که بینه و عداوه ناسبی دشمن درجه یک پیغمبر رو خدا میگه بهش چیه؟ باش ملاتفت باش. حالا اون در آیه هست
یعنی کار خدایی بکنه، خدا اینقدر بهش روزی میده، باز به قدر همین که
دقیقا خدا خدا خودش. حالا اون قصه هم شاید مجعول باشه، نمیدونم که مثلا قصه حضرت نوح بود و چند تا کوزه بساز و بعد بشه، فکر مجعوله. یا مثلا که درباره کیه، درباره دو سه تا پنجره پیغمبر داریم که یک قصه فکر کنم
موسی و فرعون.
موسی و فرعون
میگفت من
آره حالا اینا بعد
هست
قارون یا اون قصه خدمت شما چه نوح و همچنین قصه اون که حوت که رفت اونجا مثلا
یونس
که مثلا نفرین کردی. حالا اینا گفته اینا شاید احادیث جعلی باشه یا بی مدرک باشه، رو نگاه کنید. ولی ممکنه اینا اگه مدرکی مبنایی داشته باشه، اینا هم چیه؟ ممکنه معیدی باشه و شواهدی باشه تایید بر مطلب. خلاصه حضرت اینا رو چیه؟ خیلی آمدند و بهشون تذکر دادن، موعظه کردن و خیلی هاشون رو برگردوندن. قال لهم ما تنقمون منی، حضرت در ضمن صحبت رو بهشون گفتن شما اشکال توی من چی آخه؟ چی نق میدهید؟ چی حرفی دارید؟ من چی کار کردم شما آمدید به جنگ من؟ الا انی اول من آمن بالله و رسوله، من اولین کسی هستم که به خدا و پیغمبر ایمان آوردم. شما که تو کفر و شرکتون خودتون بابات و اجدادتون همشون غرق بودید، من اول مؤمن به خدا و پیغمبر هستم. فقالو انت کذالک ولکنک حکمت فی دین الله ابا موسی الاشعری. گفتم بله راست میگی، تو اول مؤمن به خدا و پیغمبر هستی، اینا همش درست، ولی تو آمده ای در دین خدا ابو موسی اشعری را حکم قرار داده ای و نظر او رو بر نظر خدا مثلا ترجیح داده ای. فقال علیه السلام والله ما حکمت مخلوقا و انما حکمت القرآن. فرمودن که نه، من به خدا قسم هیچگاه مخلوقی را چه نیامدم حاکم بر دین خدا قرار بدم. انما حکمت القرآن، من گفتم بر اساس قرآن قضاوت بشود، تازه اونم خودم این کارو نکردم، شما مجبورم کردید. وقتی مجبورم کردید تازه گفت حالا قرآن، خوب قرآن ببین چی میگه. حالا اینجا که والله ما حکمت مخلوقا انما حکمت القرآن، انگار که کسی ازش میخواد استفاده کنه که پس قرآن مخلوق نیست، در حالی که قرینه واضحه هست که مخلوقی از مخلوقات خدا را که زید و عمرو عاص و نمیدونم ابو موسی اشعری و کیو کی باشه، من حاکم نکردم در اینجا. قرینه هست که اینا را داره میگه، نه که قرآن پس مخلوق نیست. و همانا من قرآن را حاکم قرار دادم. ولولا انی غلبت علی امری و خولفت و فی رأیی لما رضیت ان تزع الحرب و اوزارها. و تازه شما آمدین دست به دست هم دادید و منافقین در لشکر من با امر عاص و معاویه پشت پرده اومدین و هماهنگ شدین و منو مستضعف قرار دادید، مثل حضرت هارون که او رو چیه مورد استضعاف قرار دادید. هارون میتونست خودش دفاع بکنه، ولی گفت وظیفه شرعیم نیست، اینا باید به اختیار خودشون آدم بشن. منم میتونستم شما رو آدم کنم، ولی شریعت میگه شما باید مختار باشید، شما باید امتحان بدید، از راه طبیعی اختیار خودتون باید بیاید مؤمن بشید. و مخالفت با من کردیم، ولی همون مقدار هم من راضی نمیشدم که حتی به قرآن کسی بیاد حکم کنه، چون حکم قرآن واضح بود، من خود قرآن ناطقم، باید من کنار وایستم ببینم قرآن درباره من چی میگه، من باید ببینم درباره قرآن چی میگم، من با قرآن حجتم، نه قرآن بر من حجت باشه. قرآن زبون نداره که، میتونه حجت بر کی باشه؟ پیغمبر حجت بر قرآنه، نه اینکه قرآن حجت پیغمبر باشه. خودش قرآن آورده، خودش میگه، تأیید میکنه، خودش اگه بگه نصف قرآن این باطل شد تمام. اگر پیغمبر میگه آقا تا امسال قرآن حجت بوده، از امسال دیگه نصفش بذارید کنار، بعد میگن چشم آ نه دیگه نمیشه که، قرآن تو رو رد میکنه. کدوم قرآن؟ قرآن رو من دارم میارم،
نسخ میشه.
ها
نسخ میشه خود پیغمبر؟
بله.
نیست، تموم شده.
اصلا کل قرآن رو میگفت پیغمبر، میگه کل قرآن دیگه از امروز بهش کار نداره، لب تاقچاتون بذارید، هیچ که بهش در مراجعه نکنه. علی هست، خودم هستم، هر چی خودم میگم. کسی میتونست بگه نه آقا نمیشه، ما قرآن رو تو بیشتر قبول داریم. مثلا گاهی وقتا تو این فضای مجازی میگفتم، میگم ما قرآن قبول نداریم، هر پیغمبر قبول نداریم، قرآن قبول داریم. خود قرآن خودش یک احادیث پیغمبره، چیه میگی؟ قرآن خودش حدیث پیغمبره. حالا اینو به خدمت شما از شد عنوان قرآنیت میگه، یکی به حدیث قدسی میگه، یکی هم که خدای من چه ان هو الا وحی یوها، هر چی میگم لو تقبل علی، و هر چی میگم حرف خداست، از پیش خودش چیز نمیگم، فرقی نمیکنه که. اکبر بودن، اکبر حیث این یک مجمع علیه، مجمع علیه از حیث این که همه مسلمان ها میگن قرآن، ولو خوارج قرآن سنیزه میکنن، نواسه کفار نمیدونم امینا ملاحده زنادقه همشون میگن قرآن، میگن اکبر. ولی اما از حیث هدایتگری فرد و علیون اکبر لکم من القرآن لانه یفسر لکم، یا یفسره لکم. علی القرآن اعظم است، علی اون اعظم ها یا اکبر یا اعظم من القرآن افضل شد. بله خدمت شما عرض شد که و من اینو گفتم، تازه اونم مجبورم کردین و من راضی به تمام شده جنگ نبودم. انتظر حرب اوزارا بین بین اهل حرب الله، چون اینا به حرب الله اومده بودن، به حرب الله اومدن. من میگم خب حالا من شک کردم، الان که قرآن میگه حق با خدا یا حق با شما. و حتی اعلی کلمت الله و انصر دین الله ولو کره الکافرون والجاهلون، تا اینکه جنگ را ادامه بدهم تا اینکه کلمت الله و دین الله نصرت پیدا کرده بالاتر باشد و چی در مقابل این مقاومت نداشته باشه، ولو کفار و جاهلون اکراه داشته باشند. ولی بحث اختیار است و انتخاب است و خودتون رو گذاشته شدید. قال مصنف هذا الكتاب قد جاء في الكتاب ان القران كلام الله وحي الله وقول الله وكتاب الله ولم يجي فيه انه مخلوق. ایشون میگه که در قرآن کلام الله گفته شده، وحی الله گفته شده، قول الله گفته شده، کتاب الله گفته شده، ولی مخلوق الله گفته نشده. نگفتن قرآن مخلوقه. میگیم خب مگه قرآن مخلوق نیست؟ میگه چرا، مخلوق است. انما سوى الواحد مخلوق، اونجام داشت که قرآن چی؟ ما سوای خدا همه مخلوق هم. قرآن هم ما سوای خداست، کلام خداست، ولی چون مخلوق به معنای مکذوب هم به کار می رود و محل شبهه و دستاویزی برای دیگران می شود به این معنا، لذا نگفتن و به کار نبودن. تو قرآن هم گفته که و تخلقون افکن. بله تا آخرش دیگه اینجا نمیدونم چیز خاصی داره که بخونیم یا رد بشیم. بعد میفهمن که اگرم گفتن قرآن غیر مخلوقه، فکر نکنین که قرآن مخلوق نیست واقعا به معنای حادث، نه، به معنای انه غیر مکذوبن. این فقط صدقه و همه اهل اسلام اجماع کردن این کلام الله هست و فلان و وجدن. قرآن رو هم دیدیم که کلمات داره، ناسخ منسوخ داره، اینا همش دلیل بر این قرآن.
تقابل مخلوق و خالق از در قرار میده، یا معنی معمولشه، نه مخلوق است نه خالق.
بله بله بله. که این حادث است و صفات حدوث را دارد و بله
واقعاً توریه است یه جورایی
کذبم نیست ها؟
توریه
هست؟ آجا گفتن صلاح نبوده
از در. نه توریه نیست، یعنی دستاویز دیگران نشود، این عبارت رو نبردن به کار نبردن.
ظاهر فرمایید
عقیه تقابل خالق. خب بعد دیگه ادله دیگه هم ایشون آوردن بر این که قرآن یک امری است که حادث مخلوق قابل وجود و عدمه و نمیشود قدیم و ازلی و غیر مخلوق باشد. حدیث هفتم میفرماید که بله این مطلبی که گفتیم که اینجوریه، میگه که تصدیق این مطلب این روایت هست که از عبدالرحیم قصیر که کتبت علی یدی عبدالملک ابن اعین الی ابی عبدالله علیه السلام جعلت فدا، توسط عبدالملک ابن اعین یه نامه به امام صادق علیه السلام نوشتم که اختلف الناس فی اشیاء قد کتبت بها الیک، مردم اینجا در یک مطلب اختلاف کردن که من به شما نوشتم مطلب را، فاین رأیت جعلنی الله فدا ان تشرح لی جمیع اما کتبت به الیک، اگه صلاح میدونی توضیح بدید، این مشکل ما را حل کنید، سوال ما را جواب بدید. اختلف الناس و جعلت فدا بالعراق فی المعرفت بالجحود، مردم در اینجا اختلاف عقیده پیدا کردن در معرفت و جحود. فاخبرنی جعلت فدا اهما مخلوقان، آیا معرفت و جحود اینها مخلوقن یا مخلوق نیستن؟ و اختلاف فی القرآن، و در قرآن هم اختلاف کردن. فزعم قوم ان القرآن کلام الله غیر مخلوقن، یه عده گفتن قرآن کلام خداست و غیر مخلوق است، و قال آخرون کلام الله است ولی مخلوق هم است. سوم و عن الاستطاعه قبل الفعل او مع الفعل. آیا استطاعت قبل از فعل است یا همراه با فعل است؟ فان اصحابنا قد اختلفوا فی و رووا فی، از تای ما اختلاف کردن و دو رقم روایت دارن اینجا. بعضی گفتن که چی؟ قبل الفعل، بعضی گفتن مع الفعل. و عن الله تبارک و تعالی هل یوسف به سوره او به تخطیط. و مطلب بعدی این که اصحاب ما اختلاف کرده اند در مورد خدا که خدا صورت و تخطیط دارد یا ندارد. اینم چهارون. سلام علیکم. فا این رأیت جعلنی الله فداك ان تكتب الی بالمذهب صحیح من التوحید. اگر صلاح می‌دونی خدا مرا فدای شما گرداند، برای من بنویسید به مذهب صحیح در این توحید و اینها. و عن الحرکات اهی مخلوقتون او غیر مخلوقن، و همچنین حرکات آیا مخلوقند یا غیر مخلوقند. و عن الایمان ماهو، ایمان چی است. فکتب علیه السلام علی یدی عبد الملك ابن اعیان، حضرتم توسط همین عبد الملك جواب دادن. سألت عن المعرفت ماهیه، فعلم رحمت الله ان المعرفت من صنع الله عز و جل فی القلب مخلوقا. فرمودن که خدا رحمتت کنه، بدان که معرفت صنع الله هست و در قلب مخلوق است. و الجحود عزیزن چیه؟ و الجحوده صنع الله فی القلب مخلوق. جحود هم صنع خدات و در قلب مخلوق است. و لیس للعباد فیهما من صنع و لهم فیهما الاختیار من الاکتساب. بنده ها نمیتونن معرفت در خودشون خلق کنن یا جحود در خودشون خلق کنن. این دوتا تو خط وجودشون هست، اما میتونن اختیار کنن، اکتساب کنن، جحود در مقابل معرفت را یا معرفت در مقابل جحود را. فبه شهوتهم الایمان اختار المعرفه. اینها اگر دوست داشته باشن ایمان را و اختیار کنن ایمان را، معرفت را، خب اگر اهل ایمان و تسلیم باشن معرفت خدا را انتخاب میکنن. فکانو بذالک مؤمنین عارفین، بعد میشن مؤمن عارف.
چی شدی را بود؟ همه که منسون دا هستم اختیار دارن چی؟
نه، یعنی این رو ایجاد نمی کنن. خب
مثل این که بگیر
نه نه نه، این دوتا در اونجا هست، فقط یکشو انتخاب میکنن، انتخاب میکنن نه ایجاد. یعنی خدمت شما عرض شد که فرض کنید که اینجوری بگیم که محبت هوا و هوس در انسان ها هست، محبت امور عقلی هم هست. هم انسان محبت دارد که اهل عدالت باشد، هم محبت دارد که اهل ظلم باشد. این ظلم، محبت به ظلم در وجود انسان هست، چون چیه؟ به نفع دنیاشه، میخواد نفس خودش رو غالب کنه. و محبت عدل در او هست از حیث عقلانیتش. پس این دو جهت در وجودش هست، هیچ کنونش ایجاد نمی کنه. اگر مؤمن باشد و اهل تسلیم به خدا باشد و محبت الهی داشته باشه، اون جنبه عدالت و خدمت شما عرض شد که محبت عدالت را برمی گذند و از ظلم اظهار تنفر می کنه. و اگر نه، میاد چیکار میکنه؟ میره دنبال ظلم و دنبال قصب و دنبال شهوترانی و اون جنبه عدالت رو زیر پا میذاره.
محبت
به ظلم و اهل بیت علیه
السلام هست؟
حالا اونو فعلا بحث نداریم.
ما حالا جحود و اینا هم همین داره؟
آره، میگن مثل همونه، میگن جحود را
اما خدا را انکار هم اقرار
هم آره، انکار خدا و انکار خدا و معرفت خدا، نگو اقرار ها. این دوتا در چیه؟ در قلب هست. حالا اون کافره میاد چیه؟ طرف جحود را میگه آقا اهل بیت قبول ندارم، جنبه چیه؟ هوا و هوس انتخاب میکنه. سلمان ابوذر میگه نه، من تا اهل بیت قبول دارم، میاد جنبه چیه؟ اون اطاعت اهل بیت علیهم السلام رو قبول میکنه و اقرار میکنه و اختیار میکنه. و به شهوتهم الکفر اختار الجحود فکانوا بذلک کافرین جاحدین. ولی اگر اومدن و خودشون انتخاب کردن و اختیار کردن جحود را، اینا کافر جاحد خواهند شد و ضلالا گمراه خواهند شد. و ذالک به توفیق الله له و خذلان من خذله الله. و این که حالا طرف بیاد جهت ایمان را انتخاب بکند و معرفت را، یا جهت جحود و کفر را، اینم توفیق الهی است. توفیق الهی همین است که عقل بهت میده، پیغمبر بهت میده، کمکت میکنه که بیا به این طرف به نفعت نگاه، بعدم توفیقت میدیم از حیث اینکه ثواب بهش میدیم، بهش قرار میدیم، اینا اختیار سلب نمیکنه. خذلان خدا در روایت باز فرمودن به این معناست که دیگه وقتی که خیلی زیر بار خدا نمیره، خدا دیگه رهات میکنه. خار کردن و خذلان به خاطر رها کردنه. مثال هم زدن، فرمودن شما یه نفر رو چه میبینی داره معصیتی انجام میده، شرب خمر میکنه، بعد بهش میگه نه شرب خمر نکن، بعد گناه داره، حرام، عذاب داره، چین و چنان، چند بار میگه فایده نداره، بعد ولش میکنی، رهاش میکنی. اینجا تو خذلت، یعنی رهاش کردی با همون خاری و ذلتی خودش برای نفس خودش انتخاب کرده. فبالاختیار والاکتساب عاقبهم الله و اثابهم. پس اینجا یه فعلی انسان ها انجام میدن، اون فعلشون چیه؟ اختیار کردن جحود یا جنبه معرفت، نه اینکه هیچ کاره باشن. و اکتساب و کسب میکنن چی را؟ این طرف را یا اون طرف را. بعد خدا هم چیه؟ اگر دی طرف باطل رفتن عاقبه و بالله، و طرف حق رفتن عثابه. و سألت رحمك الله عن القرآن و اختلاف الناس قبلكم. گفتی قرآن مخلوق یا مخلوق نیست، مردم در اختلاف کردن که اونجا هستن. فإن القرآن کلام الله محدث غیر مخلوق و غیر ازلی مع الله تعالی ذکر. قرآن محدث، نه قدیم و ازلی، و مخلوق هم نیست. خب اگر بخواد یه مخلوق نیست یعنی ازلی و قدیمه، که با اون محدث جور در نمیاد، با غیر ازلی جور در نمیاد. پس اینجا غیر مخلوق یعنی غیر مکذوب، دروغ نیست، صدق است. و غیر ازلی مع الله تعالی ذکر. و تعالی عن ذلک علوا کبیرا. خدایی که فراتر از مخلوقات خودشه. کان الله عز وجل ولا شیء غیر الله معروف ولا مجهول. خدا بود و هیچ چیزی غیر خدا نبود که معلوم یا مجهول باشد، معروف یا مجهول باشد، شناخته شده یا غیر شناخته شده باشد. این که نه معروف بود نه مجهول، نه معلوم بود نه مجهول، از باب اینه که معرفت و معروف بودن و معلوم بودن و مجهول بودن خودشون از باب ملکه و عدم هستن. مثل اینکه بگیم قبل از این خدا چیزی خلق کرده باشه، هیچ صوتی نه مسموع بود نه غیر مسموع. میگیم حالا مسموع نبود، غیر مسموع چرا؟ میگه خب گوشی نبوده که بشنه بستن. اصلا غیر مسموع یعنی مثلا ما گوشان رو پنبه کرده بود و نمیشنیدیم، یا مثلا فاصله گرفته. وقتی غیر مسموع یعنی اصلا شأنیتی برای استماع غیر استماع نبوده است. لا معلوم ولا مجهول که داره، که کان الله خدمت شما شد که ولم یکن شیئا مثلا غیره، لا معلوما ولا مجهولا ولا محکما ولا متشابها ولا مذکورا ولا منسیا. لا مذکورا ولا منسیا یعنی نه ذهنی بود که بخواد چیزی رو یاد داشته باشه، نه هم چیز ذهنی که اونو فراموش کرده باشه، چون ذهن نبوده اصلا. بعد که خدا تبارک و تعالی اینها رو خلق میکنه، تازه چیه؟ این صفت پیدا میشود. این همونه که تو بحث علم امام هم گفتیم که امام علیه السلام به آنچه از علم که خلق شده است آگاه است، و به آنچه خلق نشده است اصلا سوال از این که بر امام ظاهر یا مخفی، هر دوش غلطه. در جایی میتونی بگی بر امام مخفیه که خدا اینو به جبرئیل داده باشه به پیغمبر نداده باشه، یا توی یه لوحی تو آسمون نوشته باشه پیغمبر ندونه، در حالی که مثلا موضوعا منتفیه. در این حال که علمشون محدوده و در این حال که خدا علم جدیدی براش خلق میکنه، نمیتونیم بگیم امام جاهل است، چون اون هنوز به مرحله قابلیت اتصاف به ظهور و خفا رو پیدا نکرده. ولی اگر ظاهر شد، یعنی از مشیت خدا چیه دیگه، این خلق شده و پیدا شده و خدا خواسته دیگه، امام به او چیه عالمه.
سوال
در مورد
خدا
هم میتونیم
بپرسیم
که
قبل از
اینکه
چیزی بیافرینه
میدونه یا نمیدونه؟ باریک الله، این حرف دیگه کلن غلطه درباره خدا. چرا؟ چون خدا علمی که قابل دانستن و ندانستن باشد نداره اصلا، هر دوش غلطه. اگر علمی که ذات خداست، که اون ذات خداست، لذا کان لم یزل عالما قادرا ثم اراد، او ازلا عالمه، اما نه به علمی که قابلیت جهل درش هست، چون علم قابل جهالت همون علم من و توست، لذا اصلا درباره خود موضوعی نداره. پس او اگر عالمه، چون لا یجهل شیئا، چون ذاتون علامتون، نه ذاتی که می شود علم بعضی اشیا داشته باشه بعضی چیز دیگر نداره. سوال غلطه. بله، غیر الله معروف ولا مجهول، کان عز و جل ولا متکلم. نکات بسیار یعنی ظریفی تو این روایت، خیلی حضرت خلاصه مطالب خاصی رو بیان کردن که اینا تو هیچ کتابی گفته نشده، تو جایی نیومده، هر کسی حرفو متوجه نشده انصافا. اون روایت ها که وقتا لا معلوما ولا مجهولا، کلی آدم فکر میکنه اصلا اگه خود به خود بودیم نمیتونستیم اینا رو بفهمیم، و خیلی مطالب ظریفی رو گفتن، یعنی چیزهایی رو دارن میگن که خلاف علم ما به تبع خودمون و به انفس خودمونه. یه چیز پرده هایی رو باز میکنن که خودمون باشیم و خودمون، مثل فلاسفه که اونجور عالم رو از دل میدیدن، ما اینو برای خودمون مراد درست میکنیم. یه نکات فوق علم معمولی و توجه التفات ما هست. بله، اگه خلق شده اون مقدار خلق شده، حالا آنچه از علم که بوده است، چون وقت خلق شده و اهل بیت ولایت برای مسیح داشتن، علم ماکان دارن و علم ما یکون و ما لا کوان کیف کان یکون، که خلق شده باشه ولی اون خلق نشده، و شبهای جمعه یا فرمود که هر لحظه خلق میشه، اصلا اونها نمیشه بگی معلوم بود یا مجهول بود، اونها خدمت شما اثبات که کلا چیز بوده، شأنیتش نیست درش. کان عز و جل ولا متکلم ولا مرید ولا متحرک ولا فاعل جل و عز ربنا. بله، البته خدای عز و جل بود ولی کلامی نبود که بخواد قرآنی باشد، قرآن کلام خدا و اراده نکرده خدا. ولا متحرک، اصلا حالا این لا متحرک یعنی خدا متحرک نبود یا اصلا متحرک وجود نداشت. ولا فاعل، و خدا فاعل فعلی نبود چون خلق نکرده بود، یا اینکه اصلا فاعلی وجود نداشت. جل و عز ربنا، خدای ما اجل از اتصاف به این حرکت و سکون و فاعلیت و عدم فاعلیت اینجوری هست و اینها. فجمیع هذه صفات محدثتون عند حدوث الفعل من، این صفات حادث است برای خدا هنگامی که فعلش حادث شود. وقتی خدا حرف بزنه و کلام ایجاد کنه میشه متکلم، وقتی که اراده کنه میشه مرید، وقتی که متحرک خدمت شما عرض شد که خلق کند، این متحرک ها هستن. خود خدا متحرک در اینجا اگه درباره خدا بگیم، منظور همون معنای همون محرکه، یعنی مثل متکلم که یعنی ایجاد داره کلامی دیگه، نه که خودش حرف بزنه. بله، و همچون فاعل. این جمعی از صفات محدثتون عند حدوث الفعل من، در مقابل اون روایاتی که میفرمود چی؟ میفرمود خالقون اذلا مخلوق، خالقون اذلا مخلوق منافات با این داره. اونجا میگه بدون مخلوق هم خدا خالقه، اینجا میگه نه، این صفت خالقیت و محدث بودن و متکلم بودن زمانی که خدایش فعل سر بزنه. این حلش به چیه؟ حلش به همینه که قبلا عرض کردیم، اونجا نمیخواد بگه خالقت بدون خلق، اون میگه برای خدا دو زمان درست نکن، زمانی خالق باشد زمانی غیر خالق. بگو متعالی از خلقه. اگر ما به مخلوق نگاه میکنیم برای خدا، خدای قبل از خلق و بعد از خلق درست میکنیم، مال اینه که ما همه چیز در آینه زمان میبینیم. لذا خودش دوبالش فرمود، فرمود که از لا یوقت و متا، از نمیدونم زمان در خدا نیست. نه اینکه اینا نکته جالبیه، اون تأویلی که ما اونجا میکردیم این شاهدش اینجا در نص ظاهر شد. و البته اون روز هم عرض کردیم
من
آره اینی که نه این که محدثتون عند حدوث الفعل منه، میگه وقتی که خدا کی صفت متکلم بهش گفته میشود، وقتی که فعل حادث شود. میگه خب چرا قبلا پس میگفتی چی خالق از لا مخلوق؟ میگه اونجا که میخواستیم بگیم چیه؟ خدا زمان نداره، دو زمان براش درست نکنه. اینجا که میگیم خب خدا تا کلام رو ایجاد نکنه که نمیشه بهش گفت متکلم، تا خلق نکنه که نمیشه گفت خالق. ذاتش قدرت و علم هست اما کلام که نیست. پس این دوتا جمعش به این است و این را از قبل ما گفته بودیم، ولی این نکته رو که الان در این روایت میشه مقابل اون قرار داد، شاهد بر جمع قرار داد، این مطلب
ظاهرش اینه که تا با هم معارضن.
آره. آره آره نه خب ما میگفتیم که اون معناش همونه. آره. ولی جالبه که اینجا نستش هم دیدیم، این نستش هم البته دیدیم بارا رد شدیم، ولی خب این نکته ای که الان نمیدونم قبلا هم مثلا تو اینجا شرح گفتیم یا این نکته باز منتقل شدیم یا نه. و عرض کردم جالب بود که توی علما هم اون روز دیدیم کی گفته اینو گفته؟ قاضی سعید قمی هم همینو گفته. قاضی سعید قمی هم گفته این که میفرماید خالقون از لا مخلوق، مراد این است که خدا زمان نداره. این خیلی نکته جالب بود.
سوال غلط شد پس، که قبل سوال از قبل از خلق برای خدا غلط شد.
آره درسته، ولی از ناحیه این که برای خدا دو زمان درست کنی غلطه، از ناحیه این که خلاصه خدای بدون خلق خالق نیست، از این جهت باز درسته. یعنی درست کنش به اینه که دو زمان برای خدا تصور نکن.
چون جواب داره قسمت روایت متوازی نشدیم و لا شیء غیر الله معروفا، یعنی هیچی غیر خدا نبوده که بخواد شناخته شده باشه.
آره.
آره. یعنی آنچه که در آینده میاد خدا نمیدونه، اونو در جواب هم متوازی نشده.
نه از باب خوب معرفت و جهل خدا نمیدونه. نمیگه خدا معرفت به مثلا من دارد و جاهل من نیست. میگیم ببین این کلام دو معنا داره. اگه میخوای بگی یعنی خدا یک ذهنی داره که در اون ذهن اگر من باشم میشد عارف به من، اگر نباشم میشود جاهل به من، خب سوالت غلطه. خدا علم و جهلی که متقابل هستند را ندارد، اما لا یجهل شیئا، علم و ذاته مثلا یا عالم و ذات از اون حیث آره، ولی از حیث این که خدمت شما عرض شد که
آدمان دو مکان در ما یکون،
اون که مال اهل بیت ها در باره خدا میگم آلمان به مکان و ما یکون
آلمان ازلا
معلومان. اگر آره، اگر منظور این باشد که عالمون یعنی عارفون به حصول معرفت در نفس خدا غلطه، ولی اگر نه عالم و ذات اونو شکی درش نیست، خدا جهل اصلا نداره همه چیز رو میدونه. و این نه به علم و جهلی که ملکه و عدم هستن و شأنیتشون در مورد ذهن و فکر نیست که چیه چیزی رو بشنسه. یا مثل همون ظهور خفا میگه لم یکن شیئون غیر الله ظاهره او مخفیه، نه ظاهر بود نه مخفی. چرا؟ چون ظهور یعنی خورشید، مخفی یعنی پشت خورشید. خب اصلا چیزی نبوده که بخواد ظاهر یا مخفی باشه. شأنن ظهور و خفا قبل از خلقت معنای نداره، ولی خدا در این حال چیه؟ جهل نداره. به همون چیزی هم که بعدن میگیم ظاهر و مخفی، خدا جهل نداره، اما ظهور و خفا نسبت به شی چیه؟ خود به خود اصلا معنا نداره قبل از خلقت.
به این که مثلا اهل بیت میگن
چند روز دیگه تو مثلا به یارشون میگن شما از دنیا میری، علمشون اون اگه عدمه اون چطور محققه؟
علمش هست، علمش خدا بهش گفته. ببین مثل این که من الان نمیدونم فردا میمیرم، امام آدم من میگن تو فردا میمیری، خب علمش داره حاصل شد، علمش الان دارم ولی این مرگ حاصل نشده که فردا میخوام بمیرم.
علم به
عدم
پس
نیست، یعنی علم به این که اون شی هنوز معدومه. آره علم به قیامت، الان ما علم به قیامت داریم، علم به ظهور امام آدم هستم داریم انشاءالله سریعا عاجلا قریبا. خب اما خودش که واقع نشده، که علم کجا داریم؟ خدا به ما اخبار کرده، علی به ما اخبار کردن، اونا از باب اخبار خدا تبارک و تعالی میدانند، ولی اون معلوم در خارج واقع نشده.
خب مار تبدیشیان میگن که تا تعیون پیدا نکنه علمش
پیدا بیش
نداره،
یه
چیزی دارن.
بارک الله، اونا علم و دانستن نمیذارن، اونا میگن خدا خب علم فردا ندارد. چرا؟ چون علم به معنای چیه؟ صورت پذیر در ذات خداست. وقتی که فردا هوا ابری شد، یه تیکه از ذات خدا شده ابری. این ابری شدن این تیکه از ذات خدا میشود علم خدا. ولی الان که هوا صافه، علم خدا چیه؟ صاف بودن هوا. نه خدا میداند هوا صافه صاف. اصلا خود صاف بودن هوا میشه علم. خب وقتی صاف بودن هوا میشه علم خدا، در این لحظه که هوا صافت نمیشه ابری باشد، اجتماع ضدین میشود. پس علم خدا الان چی آقا؟ هوا صاف است، یعنی ذات خدا تعین پیدا کرده به صاف بودن هوا. فردا چیه؟
موجود کشتار میدونن ها؟
خدا رو به صورتش ببین. کلن فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک علم را به معنای دانستن نمیدانن، به معنای حضور اشیا در ذات میدانن. علم دریا به امواج کیه؟ روزیه که دریا طوفانی و متناوب.
فرض این که اشیا متدرجا حاصل میشه، پس خداوند یه موجود کشداریه.
خب اون دیگه ببینید، نه اون باز میگه ببین شما لحاظت چیه؟ اگر لحاظ تعینات میکنی کشدار است، ولی در مطلق که اصلا کش معنایی نداره. اونجوری
میگه این کسرات میشه موهوم دیگه.
کسرات میشه موهوم، باز میگه نه این فلاسفه کافر شدن چون کسراتو گفتن موهوم. ما تفکیکی ها میگیم نه، کسرات واقعا هستن ولی همون تعیونات هستن. خب حالا قائم به لحاظ ما با دو تا بحثه پیچیده است، دو تا بحثه. یکی این که شما در خارج بدانیم، یه قائم به ما هم نیست، ما هم نباشیم، ما هم مرده باشیم، همین که دریا موج میزند چیه؟ میشه تعیونات ذات خدا، همین اسمش علم خداست. ولی اگر گفتی نه اصلا عالمی وجود نداره، نفس ما در واقع اون حقیقت نامتناهی است که وجدان نفس میکنه، در لافکری با خود خود یکی میشیم، در عالم فکر دو مرتبه تعیونات پیدا میشن. یار بله
آقای رحیمی هم اینا تو مقاله نوشته بود این بحث چیز رو مطرح کرده که با اختیار منافات داره خود عالم نیست.
بله این خیلی سوال میکنن،
میگن آدم یعنی مرتضی شده بوده میگن.
بله
آدم نمیتونه آدم باشه به الا اختیار معنوی.
اینا رو از خودشون در میارن تفکیکی ها. نه نه این حرفای میرزا و حلبی اینا نیست معمولا، اینا از خودشون در میارن. این تفکیکی ها و اینا برجت آدم بودن فکر کردن دیگه، از 40 سال پای درس ها حلبی بودن دیگه، پای دست میرزا بودن، تا این کتاب ها چندین سال 40-50 سال دارن قوطه برن دیگه، از خودشون خیلی چیز اضافه میکنن. دقت کردید یه مثال هایی میزنن که
به کسی نسبت نده بود خودش.
آره 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 خدمت شما عرض شد که آره یه عده گفتن میگن آقا حالا خدا اگر واقعا میداند که من فردا شراب میخورم یا نمیخورم، در حالی که من خودم الان هنوز انتخاب نکردم، تعیین پیدا نکرده هستم، خب اگر خدا بداند چطور مسئله اختیاری رو میدونه؟ حالا یه مسئله فیزیکیه، الان میشینه یک منجم حساب میکنه که فردا خسوف یا کسوف میشود، چون عللشو چیه؟ محاسبه میکنه.
امیر گفتون خسوف و کسوف رو میشه چون حادث تکوینی نیست، بعد مبشت گفتی بزنگمگی فعل اختیاری خدا نیست که در خسوف و کسوف بعد بخواد ایجاد کنه، فعل اختیاری خدا، پس میشه بهش عالم باشه بگید؟ اختیاری میشه این خب میشه.
همینه که میگم خب مخار از خودشو حرف بدنم گن میزنه به حرفای میرزا و حلبی. آقای حلبی خندش میگیره بگه خدا علم به شراب خدای من نداره، اما علم به خصوص کسوف داره. برای آقای حلبی یکیه خصوص و کسوف، علم به اون یعنی وقوعش، شراب خودم یعنی وقوعش. دقت کردین یا نه؟ از خودش حرف میزنه. میگم اینا میخوان یه توجیهاتی بکنن اون چرت پرت اونا رو، یه حرفای میزنن که خدا رو خندشون میگیره.
این اشکال به خاص بهشون دیگه. اگر
بله
منافات در علم اختیار در خود خودم بهت منافات داشته
روی مبنای شما نقضی میشه بهش، ولی روی مبناش این حرفا معنای نداره. روی مبناش اصلا خصوف و کسوف با همون خدمت شما هست، هیچ فرقی نداره، همش داره چرت پرت میگه. چون خصوف یعنی ذات خدا به حالتی واقع شود، این تیکش که خدمت شما عرض شود، مثلا این در پشت آن واقع شده یا اون در پشت واقع شده. لذا دیگه در لحظه ای که خسوف است که کسوف نیست، در آن واحد که نمیشه هر دو با هم باشد. بعد میفهمند و القرآن کلام الله غیر مخلوق، این خدا کلام خدا تا مخلوق نیست. یعنی باز عرض کردیم که دروغ نیست، فیه خبر و من کان قبلکم و خبر و ما یکون و بعدکم. در قرآن خبر ما قبل و ما بعد شما همش هست، همش هم حقیقت راست صفت صادقه. و به دو جهت نمیگن مخلوق، یک به جهت اون امر سیاسی، یکی به جهت این که چیه کسی سوء استفاده کنه بگه پس قرآن رو خودتون گفتین مختلفه، کذبه. انزل من عند الله على محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و از جانب خدا پیامبر نازل شده. و سألت رحمك الله عن الستاء ان شاء الله فردا. و صلی الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين.